بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 138. 923. تا سر دیالکتیکی نفس کشف و شهود و باور نشود، تسبیحی رخ نمی دهد و هر ذکر و نماز و تسبیح لفظی اسماء الله منجر به تنفیس قدسی استکباری نفس بشر شده و عین ابلیس می شود و مدعی خود خدا می گردد و خداوند را متهم به نفهمی می کند، استغفرالله. و خداوند هم این اتهام را به خودش بازگردانید و فرمود: این تویی که نمی فهمی چیزی را که من می دانم. 924. زیرکی و کیاست و رندی مؤمنان عارف برخواسته از همین رازی است که از نزد پروردگارشان آموخته اند که حتی ابلیس هم آن را در نمی یابد. و این است راه خلاصی از ابلیس. و ابلیس گفت: همه را می فریبم و به دوزخ می برم الا مخلصین عاشق را. قرآن. چون نمی تواند و این ناتوانی ابلیس از جهل او نسبت به اخلاص عاشقان عارف است که این اخلاص و خلاصی هم از علم سر الهی در جان انسان است و آن علم دیالکتیک است که همان مکر خدا و رندیش در قبال ابلیس است و هر که این راز را یافت از ابلیس رهایی یافت و جز عاشقان حق لایق درک این راز و علم الهی نیستند. 925. و درست به همین دلیل دیالکتیسیان های حقیقی در تاریخ انگشت شمار بودند و در هر عصری چه بسا چند نفری قدرت درک این راز را ندارند، زیرا دیالکتیک برخلاف نگرش مکانیکی مارکس دارای هیچ فرمولی نیست و پیروان فرمولی دیالکتیک جمله گمراه شدند و عاقبت آن را انکار کردند. 926. دیالکتیک حد اکثر دارای اصولی است که در این کتاب به وضوح تبیین شده است که این اصول سرنخ‌های رسیدن به قلب دیالکتیک وجود است که سراسر اسرار و حیرت است و راز عشق ورزی حق با انسان و راز عصمت حق در انسان. دیالکتیک همان ستر و ستاری الهی است که جز بر عاشقانش گشوده نمی شود. 927. همه شاخ واژه های قلم رو به حکمت ارکان دیالکتیکی عالم آفرینش هستند، مثل دهر، وجود، ماهیت، امکان، ضرورت، جبر، اختیار، عشق، حقیقت، نور، ظلمت، خیر، شر، کفر، ایمان، علم، جهل. 928. انسان از هر موجودی جدال کننده تر است. قرآن. جدالش با چیست؟ با عالم وجود و حقایق علم آفرینش. چرا؟ آیا مگر در جستجوی وجود جاوید خود نیست؟ آیا مگر کل عالم هستی مسخر اراده اش نیست؟ آیا این تسخیر به چه معنایی است؟ این یک تسخیر عرفانی، علمی و حکمی و شناخت شناسانه است، نه مصرفی و تملکی و استکباری. زیرا آدمی اصلا نیازی به چنین تصرفی ندارد، زیرا ذاتاً الهی و صمد است ولی از این ذات خود بیگانه است و به آن دسترسی ندارد و لذا دچار قحطی و حرص بلندگی جهان می شود. 929. براز این از خود بیگانگی ذاتی انسان، حضور ضد خود الهی در نفس ناطقه یا قوه ادراک است که او را نفی و دفع می کند از خودش و این تقوایی ذاتی و فطری است. فلذا انسان بی تقوا جهت دستیابی به هستی مرکزی اراده و هویتش دست به تجاوز و فسق و بزهکاری و بازیگری و مکر و خیانت و دروغ می زند و این همان ظلم است که این ظلم به خیشتن و تجاوز به خیش است. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. 930. انسان کافر نمی‌خواهد با ادای حقوق وجودش به آن دست یابد که رعایت تقوای الهی است، ولذا دچار آتش وجود می‌شود که قحطی زا و نابود کننده است. 931 تقوا نخستین حق وجود است که موجب پیدایش علم فرقان می‌شود، یعنی علم تشخیص نیک و بد، و این اساس علم دیالکتیک است. خداوند متقین را از نزد خودش علم فرقان می آموزد. قرآن 932 فرقان علم دانستن نیک و بد نیست، بلکه علم درک یگانگی نیک و بد و فهم این راز است که نیک از بد پدید می آید و بدی هم از نیکی. این علم که نیک و بد همه از خداست. قرآن و این اصل اول دیالکتیک است. 933 وگرنه کودکان و حیوانات هم احساس می کنند که نیک و بدی هست، سرما و گرمایی، سیری و گرسنگی، سلامت و مرضی و امنیت و خطری. 934 فرقان نهایتاً علم فهم وجود از عدم است و عدم از وجود، یعنی علم یگانگی بود و نبود. 935 آنان که آثار ما را مطالعه می کنند به خوبی درک می کنند که بدون اسمی از دیالکتیک هم همه حقایق و مکاشفات در آثار ما محصول نگرش و تحقیق دیالکتیکی هستند که بود نبود شاخ واژه مجموعه آثار ماست. 936 انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند. قرآن پس پرستش حق وجود است که بدون علم پرستش ممکن نیست و دیالکتیک علم پرستش است. 937 ذات عشق و پرستش بیچون و چرایی است، پس علم عشق هم علم بیچون و چرایی است و در اطاعت بیچون و چرا حاصل می آید، همچون ماجرای حضرت موسی که برای کسب این علم به نزد خضر رفت و متعهد به اطاعت بیچون و چرا شد تا به علم رحمت دست یابد که همان عشق است، و به او از رحمت خود علمی داده بودیم. قرآن 938 پس درجات علم و کسب علم برای آدمی منوط به درجات رحمت و رحمت پذیری است. ذات علم حق رحمت است. پس هر کجا شقاوت و ستمی است، علمی نیست، هرچند که ادعای علمی باشد. علمی که صاحبش را به صلح نرساند، علم نیست. امام باقر علیه السلام صلح یعنی دوستی و اتحاد با جهان و جهانیان. 939 پس علم بی‌طرف و خنثا نداریم که در دست هر کسی به خدمت خواسته ناحقش قرار گیرد. علم رحمت داریم و علم بقی. علم عصمت حق است. چطور میتواند بی‌طرف و خنثا و بازیچه دست اشقیا و فاسقان شود؟ منظور این علوم فنی و ریاضیاتی و تکنولوژی ناشی از آن است که همان علم بقی است و اگر در دست مؤمنان هم باشد باز هم بقی است و آنها را هم باقی می سازد. 940 ابلیس و شیاطین معلمین و مربیان علوم بقی به بشر هستند، همانطور که انبیا و اولیا هم معلمین و مربیان علم رحمت می باشند. 941 خدا رحمت کند سقراط حکیم را که 25 قرن قبل از این اعلان کرد که ریاضیات نشعه و عقل شیطان است که عقل انسان را طلسم می کند و دیوانه اش می سازد، که این بیانیه فقط امروزه به تمام و کمال درک و تصدیق می شود که ریاضیات که روح تکنولوژی است چگونه روح آدمی را تسخیر و طلسم خود نموده و بر علیه خودش به کار گرفته است و کل هوش و حواس و فطرت بشر را مسخ و نابود کرده و حیات را در جهان به نابودی می کشاند و بقای بشر را به مهلکه افکنده است. 942 ریاضیات، روش و آموزه شیطان جهت فائق آمدن و رهایی از تضاد و جدل بین انسان و جهان است تا به انسان یاری دهد که بدین گونه همه ازداد را مساوی و معادل کند و بدین گونه بر جهان مسلط گردد. در حالی که عملاً انسان است که تحت سلطه مطلق ریاضیات در آمده و بنده آن شده است، زیرا شیطان دشمن انسان است. 943 حدود 1000 سال پس از سقراط حکیم، حکیم دیگری به نام علی علیه السلام می فرماید هر چیزی که شمردنی شود نابود می شود. همانطور که قرآن کریم نیز بارها متذکر می شود که هرگز نعمات الهی قابل شمارش نیست و انسان از طریق اعداد قادر به دستیابی به نعمات خدا نیست. 944 اگر قرآن کریم تبدیل مخلوقات را عین کفر می‌خواند، پس ریاضیات علم کفر است، زیرا عقل ادراکی و تعریفی نیست بلکه عقل تجزیه و تحلیلی و تبدیلی است. چون چیزی را نمی‌فهمد، پس آن را تبدیل به چیزهای مصنوعی دیگری می‌کند و آنگاه می‌گوید این همان است. 945 مثلا هواپیما همچون یک عقاب است، ولی آیا آن قوانین و علمی که عقاب را ساخته و به پرواز می کشاند همان است که هواپیما را پدید آورده است؟ آیا علم هواپیما سازی و عقاب آفرینی یکی است؟ پس علوم فنی و ریاضیاتی مطلقاً علم شناخت طبیعت و حیات نیست. سایر علوم هم همین گونه هستند، به خصوص علومی که مستقیماً با جان و روان آدمی سر و کار دارند مهلک‌ترند، مثل پزشکی و روان پزشکی و روان درمانی. 946 اگر چیزی را به راستی بشناسیم و به علمش دست یابیم، باید بتوانیم به واسطه این علوم عین آن چیز را بیافرینیم، ولی علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن مطلقاً چنین نیستند. پس علم نیستند، یعنی علم وجودی و حیاتی نیستند، بلکه علوم بقی و نابودگرند، یعنی شیطانی هستند. چون خصم تن و جان و روان و سعادت و سلامت و بقای بشرند و بشر را بنده خود کردند و از اراده ساقط نمودند و به جان خودش انداختند. 947 علم وجود باید وجود آفرین باشد. علم حیات بایستی حیات بخش باشد. علم سلامت باید سلامت آفرین باشد. علوم انسانی باید انسانساز باشند. همه این علوم موجود در جهان مدرن ضد ادعاهای خود عمل می کنند که مرگبارترینشان علوم پزشکی و درمانی و تربیتی هستند که فقط امراض ساده کهن را تبدیل به امراض لاعلاج و شیطانی ساختند و ابتدایی ترین مسائل عاطفی و تربیتی و ارتباطی را به معماهای هزار لای فلسفی و فنی تبدیل نمودند و کل این تمدن ریاضیاتی انسان و جامعه بشری را به پدیده ای مالی خولیایی بدل کرده که دارای هیچ معنا و مفهوم و اصالتی نیست. درد بی درمانی که علاجی جز نابودی ندارد. 948 امروز دیگر امراض و مشکلات و بحران‌های گوناگون نداریم، بلکه یک مرض و مشکل و معما و مالی خولیا و بحران واحد جهانی بر همه آحاد و جوامع بشری حاکم است و آن سیطره شیطان تکنولوژی و منطق ریاضی است که عقل و هوش و حواس و اراده بشری را تسخیر و مسخ نموده است و حیات را به هزاران زهر و ویروس و اشعه مرگبار آلوده ساخته است و حتی هوایی سالم برای تنفس باقی نگذاشته است و نه آبی گوارا و بدون فساد و نه حیات خلوتی برای حریم تنهایی روح که در آن حضور خناسان و شیاطین رادیویی و ماهواره‌ای نباشد. حال اگر کسی بر این باور باشد که میتوان با نماز خواندن و تقوای فردی و عبادات و حجاب و شرعیات با این جهنم مبارزه کرد و از آن مصون ماند و در آن تباه نشد و این تکنولوژی را اسلامی کرد، بایستی آدم دیوانه‌ای باشد و یا دجالی. و حتی کسانی هستند که اصل این علوم و فنون را اسلامی می دانند و فقط بعضی از کاربران و صاحبانش را کافر و ظالم می خوانند. 949 اگر تا چند دهه پیش می شد درباره چنین نظریاتی تأملی کرد، ولی امروز برای هر کسی که هنوز عقلی دارد مبرهن است که ذات این علوم و فنون جهنمی و شیطانی است و سلطان تکنولوژی خود ابلیس است و حتی صاحبان امپریالیستی این نظام تکنوسالار ملعبه و مرید شیطانند و از هر اراده‌ای مبرا. امروز ظالم و مظلوم و جهان اول و دوم و سوم و چهارم و کل جامعه بشری تحت سیطره واحد شیطان تکنولوژیزم و مدرنیزم قرار دارد. پس دشمن واحدی دارد که کل بشریت را طی چند هزار سال به دوزخ آورده است و این وعدگاه ابلیس با بشریت کافر و مشرک و منافق است طبق قول الهی در کتابش. و این آخر زمان و تاریخ است و دوزخ نعره می زند که آیا دیگر کسی نیست که بر من وارد شود؟ قرآن 950 هنگامی که گفتگوی منهویی بین انسان و خدا به نهایت تنفیس رسید و کل هو در نفس ناطقی انسان تبدیل به من شد، آن گفتگو شیطانی می شود و نفس ناطقی چنین انسانی سخنگوی ابلیس است و لذا همه سخنان و علومش نیز شیطانی است و صاحبش را به سوی دوزخ هدایت می کند که غایت این راه و روش به شیطان پرستی آشکار می رسد که در سراسر جهان شاهدش هستیم پنهان و آشکار. 951 به هر حال این دیالوگ دیالکتیکی منهویی در انسان بایستی به سوی یگانگی برود که یا منیست و یا هویی، یعنی یا منجر به ظهور خدا از انسان می شود و یا شیطان، و آخر الزمان چنین عرصه ایست. 952 کل روح تسبیح نفس و دیالکتیک تسبیحی جز خود آگاهی عرفانی نیست که آدمی با تمام وجودش ببیند و بفهمد و احساس کند که این وجودش منی نیست، بلکه هویی یعنی الهی است. این همان واقعی تسبیح باطنی می باشد که تسبیح عملی و تقوای رفتاری و ارتباطی را هم موجب می شود. ولی اگر این خود آگاهی عرفانی نباشد، تقوای بیرونی فقط موجب نفاق و شقاق بین من و هو می شود که حاصلش یک موجود دیوانه و تکفیری است که هم من خود را از دست داده و هم هویش را. ولذا کل حیات و هستیش در تو یعنی سایر مردمان خلاصه شده است، ولذا دیگران را مسبب این نابودی می داند که باید همه را نابود سازد، که البته این توهای وجودش جز توهمات او نیستند که جملگی شیاطین و خناسان می باشند که قصد نابودیش را دارند. خناسانی تحت عنوان والدین، همسر، فرزندان، دوستان، شرکا، جامعه و حکومت. و این شرح ظهور انسان تکفیری است که جهان امروز با آن روبروست که در همه مذاهب ریشه دارد و سر برآورده است. 953 باید دانست که دیگری یا جامعه همواره سنتز دیالکتیک منهویی فرد است که این سنتز یا حاصل تسبیح است و یا تنفیذ، که اگر حاصل تنفیذ باشد تبدیل به توی شیطانی فرد می شود و اگر حاصل تسبیح باشد تبدیل به توی الهی فرد می شود. و من در این تو جز اوی حق را نمی بیند و لذا جهان را غرق در عدالت می یابد. پس با جهان هیچ عداوتی ندارد. در غیر این صورت همه آدم های دور و نزدیک زندگی فرد در چشم و دل او دشمنند و این همان بروز جهنم است. 954 و البته کسی در آخر الزمان از قدرت تسبیح برخوردار است که یا خودش صاحب روحی از خداوند باشد، یعنی دارای مرتبه‌ای از امامت وجودی باشد، و یا در بیرون از خودش امامی حی داشته باشد و در ولایتش زندگی کند، و در غیر این صورت در عصر ظهور اشد ازداد تحت شعاع تمدن و فرهنگی که با تمام قوا به سمت استکبار منیت در حرکت است و همه فرآورده های دیالکتیکی نیز عصاره اشد جاذبه تنفیسی هستند، آدمی توان تسبیح ندارد الا به لفظ و ورد محض که جز بر نفاق نمی افزاید. 955 امروز همه کالاهای سنتی و مصرفی و فرهنگی و معنوی همچون گلوله های آتشین تنفیس و استکبارند که مصرف کننده اش را دچار آتش فزاینده تنفیس می سازند، زیرا در کارگاهی تولید می شوند که ماهیتش تماماً از تنفیس است و اصلاً ذات تنفیس است، یعنی کارگاه تکنولوژی و ریاضیات که امپراتوری ابلیس است، و اتفاقاً معنوی ترین کالاهای این کارگاه تنفیس کننده ترین آن می باشند که در لباس هنر عرضه می شوند، به خصوص سینما و رسانه های تصویری مثل فیلم هایی که درباره زندگی پیامبران و قدیسین ساخته می شوند که بنیاد تقوا و ایمان را می سوزانند. زیرا جدای ماهیت ابلیسی و ناری فرآورده های تکنولوژیکی در هنر به وضوح می توان درک کرد که وقتی یک تبهکار زانی و دائم الخمر مشهور جهانی نقش پیامبران بزرگ را بازی می کند، در آگاهی مخاطب چه اثری می نهد که گویی پیامبری هم یک بازی و نمایش رندانه و مقدس است، و معجزات هم در حد جلوه های ویژه سینمایی و کامپیوتری می باشند. و اصلا این مسئله بسی قابل تأمل است که چرا تقریبا همه هنرپیشگانی که نقش پیامبران را بازی می کنند از تبهکارترین و مفسدترین هنرپیشگان هستند، کسانی چون جان هیوستون، چارلتون هوستون و آنتونی کوین از جمله آنهایند. یعنی کسانی که حداقل ایمانی دارند شهامت چنین نمایش و بازی مقدسی را ندارند و چون آن را ایفا کنند کافر مطلق می شوند. گزارشات روانشناختی و آماری در مخاطبان فیلم های مقدس نیز این حقیقت را در سراسر جهان به اثبات رسانده است که هنر به اصطلاح قدسی ضد قدسی ترین هنرهاست. همزاد پنداری مقدس بزرگترین رخنه ابلیس است، زیرا طبق قول الهی انسان از طریق زن یا پندار به هیچ حقی نمی رسد. پس این احساس چیست جز حس ابلیسی؟ و حاصل نهایی آن نیز پشت پا زدن به مقدسات و تقوا و عبادات است. انسان کافر و تبهکاری که نمایش مقدس می دهد جز جلوه ابلیس چه می تواند بود؟ و اینکه اصولاً در جهان هنر و خاص سینما شریعت و تقوا محلی از اعراب ندارد امر دیگری است که مربوط به ماهیت ریاکاری مقدس است که آن را هنر نامند. ریاکاری حرفه‌ای. 956 یک تبهکار مفسدی که به دلیل نقش مقدسی که در فیلم ایفا نموده در جامعه به عنوان انسان مقدسی ارزیابی می شود و این یک واقعیت سینمایی است. آیا همین پدیده چه اثری بر ایمان و اعتقادات مردم دارد؟ اکثر مردمی که به تماشای فیلم های مقدس می نشینند اعتراف دارند که تحت تأثیر چنین فیلمی دچار نوعی پوچی عاطفی و بی تفاوتی عقیدتی شدند. 957 چرا دروغ و ریا را ام الفساد خواندند؟ به دلیل سنتز دیالکتیکی مهلکی که بر خود فرد و مخاطبش بر جای می‌گذارد و تضاد دیالکتیک ظاهر و باطن را تشدید نموده و به سوی فروپاشی می‌کشاند. ولذا رسول خدا دروغ را بزرگترین خصم ایمان خوانده است. حال بازگردید به سینمای مقدس و هنرپیشگانی که نقش قدیسین را ایفا می کنند و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها بر جامعه چه تیشه‌ای به ریشه فطرت و عصمت و ایمان و اعتقاد مردم می زند. تبهکاری که نقش پیامبری را ایفا می کند دیالکتیک منهوعی نفس مردم را به سوی نابودی خو می کشاند و کفر مطلق حاصل آن است و انهدام تقوا و تسبیح. پس اینک بهتر در میابیم که چرا بازیگران مشهوری که نقش قدیسین را ایفا کرده اند تبدیل به تبهکاران جهانی شده و بلکه سخنگوی فساد و جنون و جنایت شده اند. که چارلتون هوستون یک نمونه معاصر و مشهور آن است که در جامعه جهانی نافذترین مبلغ مسلح کردن انسان هاست و حقوق بگیر میلیاردی کارخانجات تسلیحاتی است با این شعار که یک انسان کامل یک انسان مسلح است. یاد آوریم که این هنرپیشه مشهور نماد حضرت موسی در هالیوود است. بزرگترین قربانیان سینمای مقدس هنرپیشه ها و دستندرکاران سینما هستند. 958 کافر بزهکاری که میتواند پیام بر هم باشد در فطرتش چه اثری از ایمان و اطاعت از رسولان باقی میماند؟ خود او در جامعه اسوه کفر آشکار میشود. این تبلیغات دروغین است که این واقعیت را وارونه جلوه میدهند. 959 قبلا نشان دادیم که بنیاد هر دیالکتیکی در بشر دیالکتیک ظاهر و باطن است، یعنی دیالکتیک اراده به ظهور. وقتی نفس کافری می تواند همچون قدیس ظاهر شود چه نیازی به تقوا دارد و جهاد؟ هرگاه اراده کند قدیس است و این ماندگارترین پیام سینمای مقدس برای جامعه بشری است. حال بهتر درک می کنیم که چرا هنرپیشگان و کلن سینماگران بیشترین استعداد تباه شدگی را دارا هستند و اینکه چرا بشر مدرن آرمانی بزرگتر از سینمایی شدن ندارد، زیرا در این آرمانش به همه آرمانهای مقدس خود هم نائل می آید مفت و مجانی و این کارگاه ظهور ابلیس از انسان است در دیالکتیک ظاهر و باطن سینما و به خصوص سینمای مقدس. 960 مشابه چنین سنتز دیالکتیکی در عصر جدید را میتوان در قلمرو به علم پزشکی و طبابت سراغ گرفت و اینکه چرا پس از سینماگران میتوان اشد بی‌تقوایی و جنون و تبهکاری و فساد را در این حرفه شاهد بود. زیرا این جماعت دیگر نقش خود خدا را بازی می کنند، جان می ستانند و جان می بخشند به دروغ. اینیز دیالکتیک دیگری از اراده به ظهور تنفیسی نفس. 961 اصولاً بازیگری ذات اراده به ظهور در تکنولوژی است. همانطور که تکنو به معنای آشکارسازی و برونفکنی مصنوعی است، برونفکنی انسان در اشیای ریاضیاتی و تبدیلی. ولذا همه تظاهرات بشر به واسطه تکنولوژی هم تبدیلی و بدلی و قلابی است و اصلا ظهور نفس نیست، بلکه بازی نفس با ابزار و کالاهای صنعتی است. به همین دلیل برجسته ترین فرهنگ تکنولوژیزم بازیگری است در همه عرصه ها. ورزش های حرفه‌ای، سینما، عشق، سیاست، تبلیغات و غیره. یعنی انسانی که در غایت تنفیس دیالکتیکی نفس عقیم و پود شد و اراده به ظهور در وی نابود گردید، تکنولوژی را وسیله مصنوعی و دروغین این ظهور می سازد و بدین گونه آرایش تکنولوژیکی زندگیش به معنای ظهور نفس او تلقی می شود. ظهوری ریایی و کذاب و نامربوط. که کمال این ظهور تکنولوژیکی در تکنولوژی ارتباطات رخ نموده است که امروز عرصه همه تباهی ها و جنون و جنایات است. 962 و اما دیالکتیک رابطه انسان و تکنولوژی به مثابه آخرین قلمرو دیالکتیک آخرالزمان است. انسانی که دیالکتیک ظهور منهویی در نفس ناطقش را از دست داده و تماماً من شده است و اینک این من می‌خواهد در غیر خودش ظهور کند و شناخته گردد در تکنولوژی. و تکنولوژی کارگاه همسانسازی همه چیز هاست. پس ظهور تکنولوژیکی نمیتواند ظهور باشد. زیرا ظهور جز در معنای بیتایی و منحصر به فرد بودن معنا نمیدهد و رضایت بخش نخواهد بود. بنابراین کمال تلاش و ترفند و مکر و بازی و جنون و جنایت بشری در تکنولوژی به فعل میرسد، به امید ظهوری بی همتا و قابل شناختی منحصر به فرد خود. و این تلاش مطلقاً ناممکن است، زیرا کل ذات تکنولوژی همسانسازی پدیده هاست. پس این تلاش فزاینده ناکام به سوی انفجار می رود، زیرا انسان تکنولوژیستی در جریان ناکامیش دیوانه شده و دست به جنایت می زند تا خود را به طور منحصر به فردی معرفی و اثبات کند. اثبات و عرفانی جنایتبار و نابودگر. و برای این کار هم ابزاری جز خود تکنولوژی ندارد. تکنولوژی تسلیحاتی و ویرانگر. 963 پس درک می کنیم که دیالکتیک انسان تکنولوژی ذاتاً دیالکتیک بود و نبوده است. پس یکی از این دو باید نابود شود و می شود و این سنتز نهایی این دیالکتیک است. در حقیقت این دیالکتیک سنتزی ندارد، یعنی تز یا آنتیتز باید نابود شود. 964 دیالکتیک انسان تکنولوژی در معنا همان سنتز دیالکتیک انسان ابلیس است. زیرا تکنولوژی سنتز این دیالوگ بین انسان و ابلیس می باشد که دوزخ است و دیالکتیک انسان و دوزخ سنتزی جز توبه انسان از دوزخ و یا نابودی در دوزخ ندارد و این سنتزی عقیم و بی حاصل است که موجب جدایی تز و آنتیتز می شود. 965 دیالکتیک انسان و دوزخ در حقیقت دیالکتیک بود و نبود در حیات دنیاست، زیرا انسان مظهر وجود است و دوزخ قلمرو به نابودی. سنتز بود و نبود دیگر پدیده دیالکتیکی نیست. پس این آخرین دیالکتیک است که انسان یا نابود می شود و یا به وجود احدی می پیوندد. 966 مهمترین نکته درباره تکنولوژی این است که درک کنیم که تکنولوژی سنتز دیالکتیک و دیالوگ انسان و ابلیس است، یعنی دوزخ محصول گفتگوی انسان و ابلیس می باشد که کمال این دیالوگ به ظهور تکنولوژی تسلیحاتی امهای جمعی می انجامد و خودکشی بشریت. 967 هر کجا که رابطه ای بین دو چیز است، جدلی هست و هر کجا که جدلی هست، وحدت ازداد در میان است، یعنی ضدیتی که از هم سود می برند و در اموری دیگر متحد المنافع هستند، مثل زناشویی. 968 دانستیم که همه چیزها در جدالند و انسان قانون مرکزی این جدل است به دو دلیل. که یکی در ذات آفرینش است که جهان برای انسان آفریده شده، پس همه جهانیان ماهیتی انسانی دارند و لذا مسخر انسان هستند. و دلیل دیگر که شناخت شناسانه است بدین معناست که این انسان است که روابط بین پدیده ها را از منظر ادراک خود بررسی و فهم می کند و درک بشری هم جدلی و دیالکتیکی است. پس همه روابط در جهان را دیالکتیکی می‌یابد. پس جهان از منظر تجربه و ادراک بشری تماماً دیالکتیکی است. به راستی که انسان از هر موجودی جدلی تر است. قرآن 969 یعنی کل جهان هستی و پدیده‌هایش هم عامل دیالکتیک منهویی است که در ذات نفس ناطقه و ادراک بشری مستقر است. یعنی تو در ارتباط انسان با هر چیزی منهویی است، زیرا انسان هر چیزی را به عنوان تو مخاطب می‌سازد و مورد بررسی قرار می‌دهد، ولی هرگز به این توئیت نمی‌رسد، زیرا بلافاصله این تو به دو وجه منی و خویی در هر چیزی تقسیم می‌شود در دیدگان و ادراک کسی که آن را مد نظر قرار داده است. که بچه منی این تو همان نفع شخصی و نفسانی فرد در آن چیز است که بچه مشابه بین شاهد و مشهود می باشد. ولی بچه خویی همان بچه غیبی و بیتا و متفاوت از من است که من آن را درک نمی کند و نمی شناسد که بچه الهی و متعال هر چیز است. و اینک فرد یا وارد دیالکتیک تسبیحی می شود و یا تنفیسی، یعنی یا هو را به کلی حذف و انکار می کند و کل رابطه را منی می کند و به ظلمات رابطه دچار می شود و یا من رابطه را در تو برای هو یا او تسبیح می کند و بدین گونه بر وجه الهی رابطه وارد می شود که قلم رو به کشف و شهود عرفانی است و با آن چیز به صلح و اتحاد می رسد. ای مؤمنان، ذات رابطتان را اصلاح کنید. قرآن 970. پس در میابین که دیالکتیک قانونی ذاتی در رابطه است که آدمی خود به خود به یکی از وجوه آن دچار است و عمل می کند. ولی فقط کسی که دارای این خود آگاهی عرفانی دیالکتیکی است بر خوی جهان وارد می شود و او سالک سیر الالله است و ما بقیه مردم بر ظلمات دیالکتیکی وارد شده و در ازداد روابط دو شقه می شوند و به عداوت با جهان می رسند. 971 انسان تا با چیز یا کسی وصلت و وحدتی نداشته باشد، تضاد و جدالی هم ندارد. تا آشنایی و دوستی نباشد، قهر و عداوتی هم نخواهد بود. پس اشد جدل آدمی در جهان به دلیل اتحادش با جهان است و جهانی بودنش و انسانی بودن جهان. زیرا انسان ذات جهان است و جهان هم صفات انسان. پس دیالکتیک انسان و جهان دیالکتیک ظاهر و باطن انسان است و دیالکتیک ذات و صفاتش. ولی این ظاهر و باطن و ذات و صفات انسان تماماً از اوست. پس رابطه منطوعی بین انسان و جهان دارای ذات هویی است و اگر به هو تعویل و تسبیح نشود به ظلمات و عداوت و انهدام می کشد. و ظهور دوزخ تکنولوژی سنتز رابطه منطوعی بین انسان و جهان است که هو را حذف کرده و کل رابطه را منی ساخته است که منجر به ظهور شیطان گشته است، به جای این که به ظهور حق انجامد. همانطور که درباره رابطه زناشویی می فرماید که اگر تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید. و در غیر این صورت، این رابطه منجر به ظهور و غلبه شیطان در رابطه می شود. آنان که مادینگی را می پرستند، مرید شیطان می شوند. قرآن 972 تنفیس واقعیات روابط بشری در ذهن آدمی کل قلم رو به توهمات و واژگون‌سازی ارزش‌ها و مفاهیم است. یعنی عرصه مسخ و مالی خولیایی روان فردی است که مشغول تنفیس و منی کردن همه امور است. آنچه که خودفریبی یا غرور نامیده می شود همین واقعی تنفیس است که تبدیل حذفی هو به من است، حاصلش پرستش خود به اسم خداست. این همان واقعی شرک است که منشأ هر ظلمی است و هر دروغ و جنونی. 973 تلاش برای تنفیس هو در جهت من، تلاشی مذبوحانه جهت رها شدن از این دوگانگی و دیالکتیک است که تلاشی توخمی برای یکسره کردن معنا و مفهوم هر رابطه ای می باشد. پس فقط یک انسان صاحب خود آگاهی دیالکتیکی عرفانی می تواند با واقعیت ارتباطش در رابطه با عالم و آدمیان صادق باشد و نیز عادل. و آنان که از طریق تنفیس امور می‌خواهند به طور کاذبی ادراک خود را یکسره سازند، از واقعیت جهان بیگانه می‌شوند و در ظلمات توهمات خود گم می‌شوند. و این وضعیت غافلون در قرآن کریم است که کور و کر و گنگ و گم شدند و فاصله بین آنها و جهان واقعیت به اندازه فاصله بود و نبود است. 974 و اما این واقعی تنفیس رابطه برای کسانی که به معارف توحیدی و عرفانی آشنایی دارند هزاران بار ظلمانی تر و واژگون کننده تر است، زیرا اینان فقط مبادرت به تنفیس هو نمی کنند، بلکه نهایتاً کل منیت خود را خدا می خوانند و به پرستش آن می پردازند و بدین گونه تجسم شیطان می شوند. و این همان واقعی است که در جریانات موسوم به عرفانهای موج نو شاهدیم که عاقبت به شیطان پرستی می رسد. 975 در یک کلام باید گفت تنفیس و منی کردن حقایق زندگی نتیجه منطقی گریز از خود دیالکتیکی است. یعنی آنان که از درک حق تناقضات و تضادهای زندگی خود گریزانند. 976 اصلا تفکر در مفهوم قرآنیش که به مؤمنان توصیه شده است چیزی جز کندوکاو در راز تناقضات و تضادها نیست، زیرا انسان مؤمن در قلبش اتصال به هو دارد و به واسطه همین نور میتواند در خلأ رابطه ها رسوخ کند و سر تناقضات را دریابد. ولذا انسانی که فاقد هوی قلبی می باشد اصلا قدرت تفکر ندارد و کل هنرش تنفیس امور است از طریق چشم پوشی بر تضادها، و این عین چشم پوشی بر واقعیت رابطه هاست. 977 پس فقط انسان مؤمن قدرت تفکر دارد و همو به تدریج با خرد دیالکتیکی آشنا می شود در جریان تسبیح امور. پس تنفیس واقعه روی گردانی از واقعیت های ازدادی رابطه انسان با جهان و جهانیان است و آنکه خرد دیالکتیکی را انکار می کند چاره ای جز پناه بردن به ظلمات تنفیس ندارد. 978 ای اهل ایمان، چرا در نفس خیشتن تفکر نمی کنید تا بفهمید که هرچه در زمین و آسمان هاست بر حق است؟ قرآن که دستیابی به حق امور حاصل گذار دیالکتیکی از تناقضات است و رسیدن به منظر توحیدی جهان که جز حق نمی بیند، یعنی از تناقض خیر و شر فرا رفته. 979 روگردانی از واقعیاتی که سراسر دیالکتیکی هستند که منجر به کتمان تضادهای زندگی می شود حاصلی جز دروغگویی و ریاکاری ندارد، و این تنها روش جاهلان جهت پر کردن تناقضات زندگیشان است. پس دروغ و ریا که ام الفساد است محصول روگردانی از خرد دیالکتیکی می باشد، زیرا انسان یا به واسطه چنین خردی از تناقضات فرا می رود و یا با دروغ و ریا. 980 آدمی بر جدال ها، اختلافات، فاصله ها، تناقضات، تضاد ها و درگیر های درونی و برونی زندگیش یا به نور خرد دیالکتیک تسبیحی فائق می آید و در سمت یگانگی حرکت می کند و یا به واسطه مالی خولیای توهمات تنفیسی و ریاکاری هایش که مستمرن بایستی بران بیفزاید تا سرحد گمگشتگی و جنون و نابودی. 981 تناقض و درگیری و تضاد تنها انگیزه و موتور محرکه اراده به فهمیدن و فکر کردن است و درست به همین دلیل خداوند در کتابش مکررن به ما خاطر نشان می کند که از هر چیزی یک زوج مخالف نیز آفریده است و بین افراد و گروه های بشری تفاوتها و تبعیضها و تناقضات اقتصادی و مذهبی و عقیدتی و زبانی و نژادی و جنسی قرار داده است تا شاید متذکر شویم. یعنی به خداییم. و راه او را که یگانه است بجوییم و رستگار شویم. از خود خداوند بر دیالکتیکی بودن آفرینش خود تصریح نموده است، ولی چه بسا کسانی که خود را از خدا هم مقدستر می دانند این دیالکتیک را در شأن آفرینش خدا نمی دانند. تا آنجا که حضور خدا را از جهانش منزه می سازند تا او را از تناقضات خلقتش تبرئه سازند و نام این تنفیس مطلق را تسبیح و تنزیه الهی می خوانند. زیرا وقتی که حضور خداوند در عالم آفرینش زدوده شود، کل جهان هستی برای نفس آدمی تنفیس شده است و این تنفیس ویژه ابلیس است که به نام خدا خدایش را انکار می کند تا خودش را اثبات کند. این نیز دیالکتیک دیگری است. تسبیح تنفیسی 982. همچنین باید دانست که سخن گفتن از دیالکتیک و تصدیق فلسفه و خرد دیالکتیکی غیر از دیالکتیکی اندیشیدن و زیستن است. این همان فرق عرفان نظری و عرفان عملی است، یا عقل نظری و عقل عملی. دیالکتیکی زیستن همان زندگی در معیت خداوند است که چنین هویتی از زندگی را حتی در مشهورترین فیلسوف بانی منطق دیالکتیک یعنی هگل نمیتوان سراغ گرفت. همچنین در زندگی افلاطون و ارسطو که جمله اینها در معیت سلاطین و دربارها و اشرافیت زیستند، یعنی حیاتی کاملا تنفیسی داشتند و نه تسبیحی. 983. پس دانستیم که دیالکتیک در همه حال دیالکتیک رابطه است، از رابطه انسان با خود و خدایش تا عالم و آدمیان. و نیز دانستیم که اساس همه دیالکتیک ها دیالکتیک منهوعی در نفس ناطقه است، زیرا منیت انسان همان هویت خداست. پس اهل توحید بایستی همه روابطش را هویی سازد تا منطبق بر دیالکتیک منهو در فطرتش باشد، یعنی هیچ کس و هیچ چیزی را تو خطاب نکند و تو نبیند و تو نسازد و تو نیابد، بلکه در هر کس و چیزی نظر بر وجه الله یعنی هو نماید و این صراط المستقیم تسبیح رابطه و هدایت رابطه در سمت یگانگی است که اساس اجرایی این تسبیح منهویی همانا نطق است، یعنی گفتگو. همانطور که ذات دیالکتیک چنین است که حداقل چنین گفتگویی این است که از جانب من خودت سخن نگویی، یعنی از جانب خدا و رسول سخن بگویی، یعنی از سمت هو که او چنین و چنان میگوید و نه من چنین و چنان میگویم. و بدین گونه است که آسمان بر زمین در رابطه جاری و هویدا میشود و آنچه که گفتیم عین کلام خدا در سوره زاریات است. آنچه که در آسمان وعده داده شده اید و نیز در زمین همانا در خود شماست، پس چرا در خود نظر نمی کنید؟ سوگند به پروردگار زمین و آسمان که این عین نطق و گفتگوی شماست. 984. انسان وقتی میگوید من، مخاطبش را یک توی منی میسازد و تملیک میکند و در حقیقت نابودش میسازد در نفس خودش. بلذا تضاد رابطه برمیخیزد و انکار و ادابت. زیرا مخاطب تو نیز با تو چنین می کند و این نبرد برای نابود سازی همدیگر است. و شیطان به عنوان ناجی وارد کارزار می شود، همانطور که در رابطه آدم و حوا وارد شد. و این است که گفته شده چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، پروردگار دیدار می شود. یعنی هو، زیرا دو مؤمن دو هویت الهی هستند. 985 نفس ناطقه آدمی ذاتاً بر مثلث من تو او استوار است، که این همان مثلث تز، آنتیتز، سنتز است. این مثلث در ماهیت هر سخن و حتی جمله ای حضور دارد، زیرا در هر جمله ای گوینده ای وجود دارد که من است و مخاطبی وجود دارد که تو است، و در باره کس یا چیزی صحبت می شود که اوست. این همان اصناف ثلاثه است که خداوند به آن سوگند خورده است، که در این باب سالها پیش از این به تفصیل در کتاب خداشناسی اجتماعی سخن گفته ایم. این مثلث وجود است که مستمرن در گردش می باشد.